بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از دوستان که دعوت فرمودن در محضر شریف برادران و خواهران مطبوعاتی و رسانه‌ای عرض ادب بکنم. فرمایشاتی که این برادرمون کردن یک نمونه خوبی است برای اینکه رسانه‌ها بیش از اون که دنبال مسائل فرضی در جامعه باشن، دنبال مشکلات و مسائل واقعی باشن. مشکلات واقعی زیادی در جامعه هست که چون انعکاس و سرصدا نداره، خبرنگار ما معمولا دنبالش نیست، در حالی که مسائل مهم و بنیادی جامعه است. سعی میکنم به 3 نکته اشاره کنم در باب رسانه و روزنامه نگاری و ژورنالیسم در فضای مسلمانی. لااقل 3 سوال رو طرح میکنم، به این 3 سوال میشود اندیشید. نکته اول این که آیا ژورنالیسم و رسانه و کار مطبوعاتی ذاتاً گره خورده با اقواء افکار عمومی و پشت به اخلاق و حقوق است، یا این یک مشکل ذاتی رسانه و کار روزنامه نگاری و مطبوعاتی نیست؟ گرچه کار ژورنالیستی با التزام به حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق و اخلاق کار بسیار مشکلی است، اما موانع اون بیشتر عرضی است تا ذاتی. ممکنه 2 گروه از سکولار بودن ذات رسانه تحت عنوان رسانه مدرن بحث بکنن و اینکه روزنامه نگاری و ژورنالیسم ذاتاً قابل جمع با اخلاق و حقوق دینی نیست، ذاتاً نباید عرضه بشه به معیارهای عدالت و اخلاق، بلکه یه مفهوم غیر ذاتاً غیر اخلاقی و غیر حقوقی است که با تعبیر فرا حقوقی و فرا اخلاقی و یه چنین پسوند و پیشوندهایی معمولاً توجیه میشه. از 2 موضع 2 گروه ممکنه چنین ادعایی بکنن، ولی نتیجه هر دو یکی خواهد بود. یکی کسانی به دفاع از دینداری و دفاع از اخلاق و حقوق بگن ما ژورنالیسم حق محور و اخلاقی ذاتاً نداریم و بنابراین جامعه دینی و یک فرد متدین باید تا میتونه از این عرصه فاصله بگیره. ورود به عرصه ژورنالیسم و خبرنگاری و روزنامه نگاری و رسانه ورود به یکی از عرصه های به اصطلاح مدرن است و عرصه مدرن ذاتاً سکولار است و بنابراین در جامعه دینی، فرهنگ دینی و رفتار فردی دینی کسی وارد این عرصه نمی شود اگر دغدغه حفظ دین و اخلاق و عدالت و حقوق رو داشته. از طرف مقابل کسانی به دفاع از به اصطلاح ارزش‌های مدرن بگن که درست فهمیدن متدینان انزوا طلب، درست فهمیدن این عرصه جای شما نیست، شما برید کمون‌های شخصی و کوچکی در حاشیه جامعه تشکیل بدید و از متن جامعه برید به حاشیه، وارد این عرصه‌ها نشید که هم زحمت ما می‌دارید هم ارز خود می‌برید. هر 2 گروه در فهم دایره دین و تفکر دینی، در فهم دایره اخلاق و حقوق در عرصه رسانه، گرچه از 2 موضع اما به 1 نتیجه رسیدن و او این است که عرصه ژورنالیسم و رسانه عرصه سکولار هست و در عرصه‌ای که آمیخته با ارزش‌ها و مبانی سکولاریستی است صحبت از اخلاق و اینا صرفا موعظه است و اینا یه جور مانع شدن برای ژورنالیسم حرفه‌ای است. وقتی وارد این عرصه شدی دیگه دور عدالت خواهی و اخلاق و این مواعظ مربوط به قلمرو سنت و اینا رو باید بذاری کنار. پس چه به عنوان دغدغه دینداری چه به عنوان دغدغه مدرنیته، هر دوتای این دسته ها عملا 1 نتیجه گرفتن و اون این که عرصه ژورنالیسم و روزنامه نگاری و رسانه های جدید عرصه مسلمانی نیست. یا به نفع دینداری خودت این عرصه رو ترک کن یا این عرصه رو یعنی وا بگذار به دیدگاه های غیر دینی، یا به اینا بچسب و وارد گفتمان لایک بشو و به همه چیز، به سیاست، به اخلاق، به حقوق بشر از منظر غیر دینی نگاه کن. در برابر این دو جریان، جریان فکر تمدنساز دینی است که معتقد است ژورنالیسم، روزنامه نگاری و عرصه رسانه های جدید ذاتاً سکولار نیست، گرچه مواجهه دینی، اخلاقی، حقوقی و عدالت مدار با این عرصه کار آسانی نیست. اما مگر ورود به اقتصاد با مواجهه دیندارانه کار آسانی است؟ مگر ورود به عرصه سیاست با این دغدغه ها کار آسانی است؟ تو هر عرصه ای از عرصه های زندگی بخواید بشید، ممکنه همین بحث رو بکنید، بگید آقا ذات بازار و اقتصاد سکولار است، شما یا دینی زندگی کن، برو به حاشیه اقتصاد، یا اگر در متن فعالیت های تولیدی و توزیع اقتصاد هستی باید حتما بر اساس مثلا ایدئولوژی سرمایه‌داری عمل بکنی. بنابراین اگر این حرف در عرصه رسانه جا بیفته و درست باشه، در همه عرصه ها چرا درست نباشه؟ فردا بگیم که سینما ذاتاً سکولار است، عرصه هنر ذاتاً غیر دینی است، عرصه اقتصاد اینه، عرصه تکنولوژی همینه. معنیش اینه که خلاصه شما تمدن دینی نمیتونید بسازید و نباید بسازید. ذاتاً تمدن دینی یه مفهوم پارادوکسیکال و متناقضه. نمیشه هم از مدنیت، از تمدن سخن گفت و در این حال از دینی بودن. نکته دوم، حالا من عرض کردم این سه تا محور رو عرض میکنم، بس اینه که به چه مقدار اینا برسم دیگه، حداقل صورت مسئله تر شده باشه. مسئله دوم، پاسخ به این سوال که آیا چیزی به نام روزنامه نگاری بی‌طرف یا رسانه بی‌طرف اساساً ممکن است؟ حتی واقع نگاری بدون هیچ پیش‌فرض و موضعی اساساً وجود خارجی دارد؟ و اگر دارد، یعنی اگر ممکن است، آیا درست است؟ اگر فرصت بشه خواهم گفت به نظر بنده نه ممکن است و نه درست است، ممکن هم نیست. یعنی ما چیزی به نام روزنامه نگاری بی طرف نداریم، وجود خارجی نداره. روزنامه نگاری چند لایه داریم، روزنامه نگاری چند لایه که مواضعش رو پنهان کرده باشه و به طرز پیچیده اغواگری بکنه و الغا بکنه داریم، اما چیزی به نام واقع نگاری بی طرف و خونسای مشکله وجود خارجی نداره و امکان نداره. بنابراین باید انتخاب کرد بین موضع، کدام موضع رو برمیداریم و برمیگیریم و چرا. و نکته سوم که پاسخ تکمیلی است نکته اوله، و اونجا اگه فرصت بشه من بعضی از روایات و مفاهیم فقهی و اخلاقی اسلامی رو در باب رسانه، همین رسانه مدرن و ژورنالیسم عرض میکنم، که آیا رسانه مدرن و ژورنالیسم حرفه‌ای اخلاق بردار است یا نیست؟ آیا به چه معنا سر و کاری با فقه و با حقوق پیدا میکنه؟ این اصل مسئله است. ما بنابراین با این دیدگاه که هر ملتی در یک مقطع مخصوص به خودش به لحاظ معرفتی و معنوی است و رسانه و هنر متناسب با خودش رو تولید و عرضه می کند، عرضه جهانی می کند، تفاوت باید قائل باشیم بینش، بین او هم با، یعنی بین هنر اسلامی دو تا مرز بکشیم، هم با بی هنری اسلامی، چون بعضی ها فقط اسلامی هنده هنر ندارن، فکر میکنه بی هنری اسلامی به جای هنر غیر اسلامی باید بیاد. در درجه اول شما باید هنرمند باشیم، ما باید اول یک ژورنالیست، یک رسانه‌ای، یک روزنامه‌نگار موفق قوی باشیم، با سواد باشی، اهل قلم، هوشیار، از چه کلماتی استفاده کنی، کجا و کجا نکنی. بعد از این که رسانه‌ای بودیم، از او به بعد که تقسیم میشه به این که حالا تو متعهد مسلمانی یا غیر مسلمانی. بنابراین ما بی هنری اسلامی رو و یک انقلاب بی رسانه و بی هنر رو نباید به جای هنر یا رسانه غیر دینی و غیر انقلابی بنشونیم. اینا رو نباید با هم مقایسه کرد. بلکه باید گذاشت هنر یا رسانه مسلمان تفاوتش با یک رسانه مارکسیست چیه. رسانه مارکسیستی به اخلاق و به حقوق چگونه نگاه میکنه. ببینید تو عالم جهان چپ یک ژورنالیست مارکسیست، چون مبنای فلسفیش این بود که اساساً ارزش و ضد ارزش اصالت نداره، اخلاق و فرهنگ و هنر همه روبناست، زیربنا ابزار تولید و موقعیت طبقاتی است. یک نبرد واقعی در تاریخ وجود داره و اون نبرد طبقاتی است، بقیه همه بهانه است، همه چرنده. اخلاق رسانه، حقوق رسانه، این حرفا چیه؟ خب این میشه یک ژورنالیست مارکسیست. یک ژورنالیست لیبرالیست به مسئله چگونه نگاه میکنه؟ از منظر یک لیبرال، ارزش‌های اخلاقی و حقوقی و عدالت مفاهیم کاملا شخصی، سلیقه‌ای، ذوقی و نسبی است و ما هیچ معیار واضح قطعی عقلی اخلاقی برای تعریف حقیقت نداریم. بنابراین یک ژورنالیست لیبرالیست، یک ژورنالیست فاشیست، یک ژورنالیست و روزنامه‌نگار مارکسیست، اینا منطقا میتونن هر کار رو بکنن، چون از نظر هیچ کدوم از این ستا اخلاق و عدالت بنیادین تعریف ثابت توحیدی و منطقی نداره برشون. اما آیا یک ژورنالیست مسلمان میتونه درست به این سبک عمل بکنه؟ یعنی مثلا برای بالا بردن تیراژ روزنامهش آبروریزی بکنه، تهمت بزنه و دروغ بگه؟ یک مارکسیست اگر بهش بگید به چه حقی این کارو میکنی، میگه به این حق که مسئله اصلی جنگ طبقاتی است، اخلاق و عدالت و حقوق و این چرندیات چیه میگی؟ یک ژورنالیست لیبرال سرمایه داری میتونه این کارو بکنه با مبانیش، چون شما بهش میگی آقا عقلانیت کو، میگه عقل طبق مبانی فلسفی ما تابع غریزه است، غریزه قرار نیست تابع عقل باشه. انسان تعریفش حیوان سودجوست، ژورنالیست هم میشه حیوان سودجویی که مسلح به ژورنالیزمه. یه فاشیست هم تعریف خود، اما یک مسلمان که داره مسلمانانه به حقوق و عدالت و انسان نگاه میکنه، او چگونه با ژورنالیزم و با رسانه مواجه میشه؟ اینا این یک مسئله. سوال دوم که اینجا پاسخش رو عرض بکنم، اینجا من یک دو تا متن و سند آوردم که حالا دوستانی که دانشجو هستن، چون فرمودن اکثر دوستان یا مطبوعاتی و ژورنالیست هستن، کار روزنامه نگاری میکنن، یا دانشجوی این رشته هستن اکثر دوستان، من یک دو تا عبارت آوردم، شما با این عبارات و متن آشنایید، من فقط برای که استفاده مستند کرده باشم اینو عرض میکنم. ببینید یکی از ظاهرا خونساترین عرصه‌ها تو مسائل آکادمیک فرهنگی و افکار عمومی میگن مثلا کتابداری است، یعنی حتی کسی از کتابدار و کسی که داره کتابخونه رو مدیریت میکنه، از او کسی توقع موضع داری نداره دیگه. شما وقتی وارد کتابخونه میشی، از او کسی که داره به شما کتاب و منبع معرفی میکنه، هیچ وقت توقع نداری که او مثلا با موضع قبلی و با پیش داوری به شما بخواد کتاب معرفی کنه. او غالبا باید خیلی بی‌طرف باشه، شما بگی که من کتاب میخوام، میگه در چه موضوعی یا از چه مؤلفی، بهش بگم اونم بگه که این لیستش، ظاهرش اینه. حالا کسی از روزنامه نگاری توقع رو نداره، چون روزنامه نگار معمولا خبرش هم با پیش‌داوری است، هم با هدف نوشته میشه. اصلا شما به عنوان یک خبرنگار بین 10 تا کلمه چرا از این کلمه استفاده کردی؟ شما میتونستی 10 جوری جمله رو بنویسی، چرا اینجوری نوشتی؟ شما چون کارتون، دوستانی که اینا میدونن، هر اتفاق واحدی رو بگذارن بگید آقا راجع به این خبر تهیه کن 5 سطر خبر، 5 تا آدم با 5 هدف 5 نوع خبر میتونن با همین 5 جمله تهیه کنن از یک اتفاق. طبق یک خبر اون اتفاق بشه یه چیز کمدی و مضحک، مسخره. یک نوع گزارش بکن، هیچ کدوم هم دروغ نیست، همش هم راست، ولی نوع جمله و واژگانی و کلماتی که انتخاب میشه، از چی شروع میکنی، کجا ختمش میکنی، کدوم بخش از واقعیت رو برجسته کردی، گزینش کردی، کدومشو ندیدی، کدومو چطور تفسیر کردی که مخاطبم نفهمید، این تفسیر توست نه خبر. شما بهتر از من میدونید میشه این کارو کرد یا نمیشه. خیلی راحت میشه این کارو کرد. اونا که یه مقداری اهل قلم باشن، با واژگانی ذهنیشون یکم فعال باشه، با 2 تا کلمه ته نکشه. کسانی که اهل رمان خوندنن، مخصوصا اینا که رمان خوندن، این کارو خیلی، یکی از خوبیای رمان اینه، رمان خوندن قدرت قنای واژگانی رو زیاد میکنه. یعنی آدم یاد میگیره که یک پدیده رو میشه 10 جور گزارش کرد، نه 1 جور. قدرت کلمات خیلی زیاده. اکثر روزنامه‌نگارهای ما، رسانه‌ای‌های ما به قدرت کلمات واقف نیستن. ما ضعیفیم توی عرصه. قدرت کلمات از هر قدرتی بالاتره. اصلا حرف به زبان عرب یعنی به معنای جرح و جراحت برمیگرده. حرف، حروف چیزایی هستند که میتونن یک حقیقتی رو مخدوش و مجروح کنن یا کاملا سالم حفظش کنن. کلمه پرقدرته. حالا یه عبارتی که میخونم خدمتون دقت بفهمه، این راجع به کتابداریه. وقتی با کتاب خونه، یک کتابدار میتونه اینقدر جهتدار با پیشفرض و هدف عمل بکنه، با روزنامه نگاری چه کارا میشه کرد و میکنن؟ با سینما و با هنر و با رسانه چه کار میشه کرد؟ یه فرمولایی هست تو عرصه کتابداری به نام قوانین رانگاناتان. میگه ما 5-6 تا قانون داریم که یک کسی که کتاب داره و کتابخونه رو میخواد سازمان بده به اینا باید توجه داشته باشه. جمله‌های خیلی ساده ولی خیلی مؤثر. یک، کتاب برای استفاده است. شما میگید بدیهیه، ولی نه، اگر بعضی کارهایی که میکنیم معلومه که ای رو بدیهی نمیدونیم. دو، یعنی چینش کتاب جوریه که تو مثل که کتاب رو برای استفاده خیلی هاشو نمیدونی. دو، هر خواننده ای کتاب خودش را. سه، هر کتابی خواننده اش. 4، صرفه‌جویی در وقت خواننده. 5، این پنجمه شو دقت کنید، کتابخانه موجودی زنده و پویاست. کتابخونه موجود مرده نیست، یه ساختمون و کاغذ نیست. این حرف یعنی چی؟ یعنی که مردم فکر میکنن که اونایی که میان تو کتابخونه موجود زندن، کتابخانه یک موجود مرده است. زنده میاد و یه فعل و انفعالاتی روی این جنازه کتاب و سنگ و چوب و کاغذ انجام میده، هر کاری بخواد میکنه و میره. اما واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که کتابدار با نوع فهرست بندی کتابا، نوع عرضه نام مؤلف و کتاب، نوع طبقه بندی کتابها کاملا داره رو ذهن شما کار میکنه و به شما جهت میده. همین کتابخانه ظاهرا مرده و جسمی و جسد ای داره روی تو کار میکنه. میگه پایگاه‌های اطلاعاتی امروز از کتاب تا مجله تا سی دی و لوحه فشرده و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، وب‌ها، ریزیارانه‌ها، فضای مجازی، همه اینا چه که اینا همه انواع و اقسام رسانه‌های امروز دیگه. امروز دیگه روزنامه رسانه اصلی که نیست. روزنامه نگارم فقط کسی نیست که تو روزنامه‌های کاغذی می‌نویسه. امروز ژورنالیسم یک معنای وسیعی پیدا کرده. میگه تمام اینایی که به عنوان پایگاه‌های اطلاعاتی دانسته میشن، عملاً لاین‌هایی رو ایجاد می‌کنن برای ذهن و زبان مردم و خود مردم متوجه نیستن. و حتی ذهن نخبگان رو و حاکمان رو دارن کاملا طبقه بندی میکنن و جهت میدن. فضای تحقیق علوم انسانی و بقیه علومی که به نحوی به اطلاع رسانی اجتماعی، مهارتی، صنفی، سیاسی مربوطن، کار رسانه رو انجام میدن، اطلاعات رو دارن سازماندهی میکنن، پایگاه داده ها رو دارن مدیریت میکنن، همه اینا دارن عملا یک کاری شبیه استاد مشاور و استاد راهنما انجام میدن. ولی او کسی که میاد تو کتابخونه اینا رو نمیفهمه. ببینید، کسی که میاد تو کتابخونه به او کتابدار میگه که من میخوام راجع به فلان موضوع به من 5 تا کتاب بدید، ظاهرش اینه که تو داری سفارش میدی و او داره به سفارش تو عمل میکنه، ولی در واقع چه اتفاقی داره میفته؟ اونه که داره به ذهن تو سفارش میده، چون او میره انتخاب میکنه، او به تو کتاب معرفی میکنه، تویی که مورد ذهن توست که مورد دخل و تصرف اوست. دقیقا عکس اونه که در ظاهر به نظر میرسه. مردم پول میدن، ظاهرا هزینه میکنن یه رسانه‌ای داشته باشن، فکر میکنن رسانه در خدمت اوناست. میگه مثلا من اوقات فراغت دارم یا یک سوالات و ابهاماتی دارم، اینو استخدام کردم به من جواب بده، در حالی که تو پول دادی و او تو رو استخدام کرده. او داره رو ذوق و سلیقه و نگاه های تو و حساسیت های تو همه رو داره مدیریت میکنه و تو نمیفهمی. یعنی چی که رسانه بیطرف وجود دارد؟ وقتی کتابدار هم بیطرف نیست، ذاتن، اصلا کتاب خونی کسی که اون پشت شما بهش کتاب سفارش میدی به شما میده اونم بی‌طرف نیست. همه اینا دارن نقش یک استاد مشاور و استاد راهنمای پشت پرده رو بازی میکنه که تو پایان نامه چیکار میکنه، اونم داره با ذهن تو همین کارو میکنه. میگه شرکت مایکروسافت، گوگل، ویکی‌پدیا، آمازون، یاهو و همه موتورهای جستجوگر که اینا اعتبارشون هم به یک اندازه نیست، هیچ کدوم از اینا بی‌طرف نیستن. شما هر چی رو که سرچ میکنی دنبالش داری میگردی، او به تو تحمیل میکنه که اول چیزی که جلوی چشم تو باید بیاد چیه، دوم چی، سوم چی، چهارم چی. شما فکر میکنی او بی‌طرفانه اون چه که تو خواستی داره همه چی رو جلوی تو فهرست میکنه و به تو حق انتخاب داده، در حالی که حق انتخابی به تو نداده. او از بین 1000 مورد 120 مورد رو انتخاب کرده، بین این 120 مورد اولویت بندی کرده که تو هر بار که کلیک میکنی میخوای بری این موضوع رو بررسی کنی، اولین جمله هایی که باید جلوی چشم تو بیاد چی هست. او برای تو تصمیم گرفته، تو فکر میکنی تو برای او تصمیم گرفتی، تو فکر میکنی او مستخدم توست، در حالی که تو مستخدم او هستی. رسانه بیطرف وجود ندارد، حتی موتور جستجوگر هم بیطرف نیست، دروغه. اطلاعات که اونجا بهش تو عرضه میشه همه گزینش شده، همه ویراستاری شده است، اولویت بندی شده است و سانسور شده است. شما میگید نه، الان برید 5 تا اسم رو به هر کدوم از اینا میخواهید عرضه کنید. مثلا اسم امام رو بدید، اسم کلینتون رو بدید، اسم سران رژیم صهیونیستی رو بدید، ببینید چی میگن به شما راجع به اینا. حتی یک جمله بی‌طرف وجود نداره، طبقه بندی جمله ها بی‌طرف نیست. بعد بیا تو مسائل غیر سیاسی، مسائل مثلا ارزش اخلاقی، مثلا رابطه نامشروع، مثلا که مردی که همسر داره با زن شوهردار، همین رو قشنگ دو جور میشه برای شما اطلاعات میده، یا مواد مخدر یا تروریسم. بزن بگو ترور و تروریسم چیست. میبینید یه مرتبه کلمه تروریسم رو گره میزنه به شیعه بنیادگرایی، اسلام بنیادگرا و فلان. دقت میکنید هر کلمه ای میخواد شما بگذار، آزادی رو بگذار، ببین در ازاش به شما چی میگه. کاملا داره مهندسی میکنه. هیچ کدوم، حتی موتور جستجوگر که داره به شما ظاهرا سرویس میده، داره دهن شما رو سرویس میکنه. شما فکر میکنی داره به تو سرویس میده، داره ذهن تو سرویس میکنه. همه دارن به یک معنا ذهنیت ها رو میسازن تو عرصه رسانه. اطلاعات همه هدفدار برنامه ریزی میشه، همه با گزینش، با سانسور، جعل هویت یه جاهایی میکنن، یه جاهایی سلب هویت میکنن. این اسمش یه که ظاهرا یک روابط عمومی الکترونیک به وجود آمده در خدمت جامعه اطلاعاتی باز در سراسر دنیا، ولی واقعیت اینه که یک جامعه گزینش شده، سانسور شده، معرفتی بسته و ارزشی خاص طراحی شده که گفتمان معرفتی و ارزشی است که اطلاع رسانی ها همه در ذیل او داره صورت میگیره و ما متوجه نمیشیم. ذهن خام متوجه نمیشه. بعد کم کم میگن آقا اونا ذات رسانه حرفه‌ای اوناست، تو اگه غیر اینا حرف بزنی تو ایدئولوژیک برخورد کردی. ببینید کلایی که سر ما و شما داره میره اینه، اگر شما خلاف او ارزشا و حرف بزنید ولی کاملا هم ژورنالیست حرفه‌ای موفق باشی، به شما میگن شما خلاف ژورنالیسم حرفه‌ای داری کار میکنی. میگی چرا؟ شما ایدئولوژیکی. خب تمام اون چه که داری به نام ژورنالیسم به من آموزش میدی همش ایدئولوژیکه، متا بر اساس ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داریه یا مارکسیسمه، بر اساس انسانشناسی اگزیستانسیالیستیه یا معرفت‌شناسی پوزیتیویستیه. متا کسی که آموزش داره میبینه میگه من چون سرم نمیشه فکر میکنم اینا که تو گفتی بی‌طرفانه است، مالی خولیا، شهوت و سکس و همه چی هست، همه این با یک سری مبانی ارزشیه و معرفتیه و یه اهدافی است. اونا رو ما میگیم اینا هنره. چرا؟ چون ذهن ما رو، چشم ما رو عادت دادن از اول با یک سینما یعنی این. بعد ما از این طرف بچه مسلمان میگه آقا راست میگه، سینما یعنی این. سینما رو نمیشه اصلاحش کرد، باید عرصه سینما رو وا بگذاری به اونا. بله سخته، معلومه کسی توی عرصه بره باید خیلی قدرت هم روحی اخلاقی هم علمی هم ذوق هنری قوی داشته باشه تا بتونه با اینها رقابت بکنه، برای که 100 سال سرمایه و آموزش و کاره و یه ایدئولوژی اونجا خودشو سفت کرده. کار سخته اما این عرضی است، نه ذاتی. این مشکل توست، مشکل ضعف من و توست به عنوان روزنامه نگار. روزنامه نگار مسلمان، نه مشکل ذات روزنامه نگاری. تو همه عرصه ها همینه. تعبیر دیگه شون میگه که شتاب تحول تکنولوژی اطلاع رسانی و این که بهش میگیم جامعه باز اطلاعاتی، این دروغ بزرگترین دروغ مدرنه. چیزی به نام جامعه باز اطلاعات وجود ندارد. منتها کاری کردیم، اینا که میگم ببینید پروفسورای درجه یک آموزش عرصه ژورنالیسم و رسانه به اصطلاح مدرنن، میگه کاری کردیم ما با بقیه ملت‌ها، چون زودتر از اونا تو این 100 سال ما وارد عرصه سینما و رسانه شدیم و از اونا جلوتریم و حرفه‌ای‌تریم و اونا تو کلاس‌های ما دارن آموزش می‌بینن، کاری کردیم اینا رو مثل موش، این تعابیرشه، میگه ذهن اینا رو مثل موش تو این لابیرنت‌ها و راهروهای آزمایشگاهی رها کردیم. این میبینه داره میدوه ولی خیال میکنه آزاده، در حالی که همه اینا برای تو از قبل طراحی شده. معلومه که تو تا کجا میتونی بری و کجا دیگه نمیتونی بری، کجا باید به چپ بپیچی و کجا به راست. تو فکر میکنی تو داری انتخاب، این موشه هم فکر میکنه خودش داره میره به چپ و راست، نمیدونه که من اینا رو برای طراحی کردم. میگه ما با ذهن بشر، با افکار عمومی دنیا از طریق رسانه و سینما و هنر این کارو کردیم، خیلی هم موفق عمل کردیم و اکثر اینا متوجه نمیشن که دارن نقش اون موش رو بازی میکنن. شتاب تکنولوژی اطلاع رسانی ظاهرش اینه که دیگه درش ویراستاری و جهت‌دهی وجود نداره، اما واقعیت اینه که خیلی پیچیده تر وجود دارد. میگه ما غول رسانه‌ای که ما میسازیم، همه رسانه‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین رو ما داریم عملا به روش پیچیده ای مدیریت و ویراستاری میکنیم و اینا خودشون هم متوجه نمیشن. افتخار میکنن که کپی برمیدارن تو همه چیز، فکر میکنه خودش داره تصمیم میگیره در حالی که این تصمیم قبلا برای او گرفته شده. میگه مثل بچه‌ای که کل کاری که میخواد از صبح تا ظهر انجام بده، مادرش یا پدرش یا معلمش از قبل برنامه‌ریزی کرده براش که این چه ساعتی باید صبحانه بخوره، کی باید بره بازی کنه، کی فلان، و او فکر میکنه در تمام این مدت اوست که داره تصمیم میگیره در حالی که همه این تصمیم‌ها برای تو گرفته شده. میگه ما کاری کردیم با رسانه که حتی ژورنالیستای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین رو تربیت کردیم بدون اینکه خودشون بدونن تو مسیر ما حرکت کنن، با گفتمان ما، ادبیات ما، اونجایی که ما میخوایم حساس بشن، اونجایی که ما نمیخوایم حساس نباشن. اینکه کجا از چه ادبیاتی استفاده کنن، چون اینا همه چشمشون به رسانه‌های بزرگ و آکادمی‌های ماست و ما اینا رو میگیم، فکر می‌کنن اینا ذات این عملین، نمی‌دونن ما کاملاً داریم ایدئولوژیک برخورد می‌کنیم، متوجه نمیشن. خلاف ما که کسی حرف بزنه به اون میگن این آقا تعصب ایدئولوژیکه و علمی نیست. میگه سازمانهای بین الملل سرمایه‌داری غرب مطالعات و اطلاعات را در دنیا مهندسی میکنه و برای همه پیشفرض درست میکنه. شما رساله برمیداری میخوای تز دکتری بنویسی، تحقیق کنی، فکر میکنی بدون پیشفرض داری یه کار میکنی. میگه ولی ما در دانشکده های علوم انسانی و ارتباطات و آموزش روزنامه نگاری، چون ترجمه های ما میره، ما برای اینا در طول او چند سال پیشفرضهایی درست میکنیم که خودش هم متوجه نمیشه که اینا پیشفرضه و اثبات نشده است و همه ایدئولوژیکه و مادیست، نمیفهمه. میگه تفکر سازمان های بین الملل سرمایه‌داری و آکادمی های سرمایه‌داری غرب همه اطلاعات رو مهندسی میکنن و به همه جهت میدن، کار میکنه. الان کاری کردن، تا شما تو دنیا بگی ترور، تو دنیا فوراً 4 تا کلمه بیاد. تروریسم یعنی چی؟ بنیادگرایی اسلامی، شیعه، فلان. حالا بگو مثلا رسانه آزاد، تو ذهنت چی میاد فوری؟ غرب، لیبرالیسم، فلان. زمان کمونیستا میگه یه کاری کردیم که تا میگن دیوار آهنین همه یاد کمونیسم میافتن، در حالی که در اون زمان سانسور رسانه ها در اروپا و آمریکا 10 برابر سانسوری بود که کمونیستا نسبت به رسانه هاشون داشتن. ولی میگه ما هوشمندانه کارو میکردیم، اونا خرکی کارو میکردن، غیر هوشمندانه. شما واژگانی درست میکنیم تداعی کنه تو ذهنها، تا این کلمه میاد فوری باید چه کلمه بیاد تو ذهن افکار عمومی. کلمات خوب به یاد کی بیفتن، کلمات بد به یاد کی بیفتن. میگه ما تو رسانه ها این پیشفرض رو ساختیم و اینا نمیفهمن. مثلا وقتی داره از اسرائیلیا فلسطینیا رو میکشن، تعبیر بکنه اسرائیلی ها بعضی از مهاجمین و تروریست ها را بازداشت کردن در یک درگیری بین اسرائیل و اعراب. حالا درگیری کیه؟ مثلا یه بچه بیچاره فلسطینی تانگه اومده خونه‌ش رو خراب کنه، سنگ برش زده. وقتی راجع به او حرف میزنه چجور؟ تو همه عرصه‌ها. همین قضیه هسته‌ای رو شما نگاه کنه، فضا رو جوری ساختن که یک نفر تو دنیا نمیپرسه، تو هیچ رسانه‌ای نپرسه که شما چرا چند هزار تا بمب اتم دارین. هیچ کس سوال نمیکنه. همه میپرسن که به کسی دیگه، میگن شما چرا غنی‌سازی مسالمت آمیز میکنید. یعنی همه باید به این سوال جواب بدن. او سوال اصلا مطرح نمیشه، کسی نباید به او سوال جواب بده. اینا یعنی مهندسی افکار عمومی و رسانه. هیچ کس سوال نمیکنه کی کجا رو اشغال کرد. همه بحثا میره رو این که چند نفر از اینا مورد هدف قرار گرفتن و از این قبیل. این مسائل زیاده. ببینید پس اینجا نتیجه بگیرم، این سوال دوم. سوال اول عرض کردیم، این سوال دوم جنبندی بکنم. اطلاعات بی‌طرفانه و خونسا در رسانه‌های دنیا عرضه نشده و نمی‌شود. اطلاعات ردیف می‌شود. فضای سایبر و ژورنالیسم ظاهراً اوضاع رو عوض کرده، اما در واقع اوضاع هیچ تغییری نکرده. سانسور پیچیده‌تر شده. فلسفه این کار کاملا باقی است. فضای مجازی که میگن فضای آزاد اطلاع رسانی است کاملا داره مهندسی میشه و یک نبرد جدی در این عرصه وجود داره. حتی پژوهش ها داره مدیریت میشه. پایان نامه ها همه جا داره مدیریت میشه. سوالات سوالاتی نیست که ملت ها بهش نیاز دارن و باید مطرح کنن. سوالات سوالاتی است که اونا طرح میکنن، بقیه دنیا رسانه ها و دانشگاه ها باید برن به اون سوالا جواب بدن. هیچ کس نمیگه که چرا این سوال، چرا این سوال نه، چرا این شد مسئله اول نه اون، چرا این قضیه‌ای که مثلا از 0 تا 100، چرا شما از 70 شروع میکنید تا 100، از کمر قضیه وارد میشی، چرا از اون 70 تا قبلش نمیپرسی که چی شد که تا اینجا رسید. یعنی یک حادثه رو یه مرتبه از وسط قضیه شروع میکنه. معلومه که شما از وسط قضیه بیای جای ظالم و مظلوم عوض میشه. میدونی مثل چی؟ مثل که یک کسی کنار خیابون یک بچه رو گیر آورده، هم تو الکی بی خود شروع کرده به زدنش. خب میزنه، میزنش تو جوب آب، لگد میزنه، فحش میده، پولاشو میگیره، اینا رو هیچ کدوم. بعد یک لحظه این بچه میاد بیرون، یه سنگی برمیداره پرت میکنه طرفی، شروع میکنه از این لحظه به بعد گزارش کردن، از این لحظه به بعد گزارش میکنه. خب از این لحظه به بعد معلومه، مردم میگن این بچه دیوانه است، عقده ایه، یه مرتبه پشت سنگ میزنه به این بنده خدا. تمام مسائل تاریخی و سیاسی و اقتصادی گزینشی و کاملا از یه مقطع خاص تا یه مقطع خاص یه مرتبه میاد تو رسانه های دنیا، و چون تمام منابع خبرگزاری دنیا هم از اینا تغذیه میشن، خودشون که با نه خبر دارن، نه خبر میگیرن، نه با چشم هم. همه خبرها باید واقعیت ها، پدیده ها باید از چشم اونا دیده بشه، با زبان اونا شنیده بشه و گزارش بشه، بقیه هم اونا رو ریله کنن و این ور و ور پخش میکنن. عملا راهنمای استفاده از اطلاعات و نوع استفاده از اطلاعات و نوع خود اطلاعات و پژوهش ها داره مدیریت میشه. حتی امروز که میگن کتابخانه دیجیتال، فناوری اطلاعات و این حرفا، یک ژورنالیست تا یک کتابدار امروز بحران هویت خواهد داشت، چون باید تصمیم بگیره که من واقعا کیم. منم که دارم واقعیت رو میبینم و میفهمم و انتخاب میکنم و گزارش میکنم، یا نه، یا کسان دیگری پیشفرزهایی ساختن که من گزارش من باید در دالان این پیشفرزها عمل بشه. بنابراین ببینید تمام این کلماتی که ظاهراً بی‌طرفانه و خدمت به علم و اطلاع رسانی است، هیچ کدوم بی‌طرف امروز نیست. همین نمیدونم نمایه سازی، شما فکر میکنید با چکیده نویسی مثلا، این چیزایی که دیگه میگن آقا اینا که دیگه ایدئولوژیک و جهتدار نیست دیگه، یه کار فنی تخصصی محضه. هرگز اینطور نیست. شما یه کتاب رو بده به 4 نفر با ایدئولوژی و تفکر متفاوت، بگو چکیده نویسی کن ببین چی میدن بهت، درسته یا نه؟ نمایه سازی، چکیده نویسی، کتابداری تطبیقی، گزینش مقالات، فهرست نویسی، رده بندی، مرجع نویسی، مرجع شناسی، علم سنجی، داده پردازی، بانک اطلاعاتی، نظام اطلاع رسانی، موتور جستجوگر، همه اینا در مورد همه اینا پسوند بی‌طرف دروغه. همه گزینشیست. همین همینجا که ما دور هم نشستیم، شما از اینجا برید بیرون، یه نفر یه میکروفون جلوی شما بگیره، بگه یک دقیقه گزارش بده که این جلسه چی بود. شما کاملا بسته به نگاهتون به جلسه یا به این حرفا، مواضعتون، دیدگاهاتون کاملا مطابق با او گزارش میکنید. یه چیزایی رو اصلا نمیگید، یه چیزایی رو میگید، یه چیزایی رو هر جور دلتون میخواد میگید. دروغ هم نمیگی ها، از لابلای همه حرفا همش در میاد. پس این کلاه بزرگی که برداشتن که آقا نظام اطلاع رسانی آزاد، رسانه های بیطرف جهانی دارن حرف میزنن، این گزارش هایی که از آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، ایران، نمیدونم فلسطین، جنگ، فلان، صلح، حقوق بشر، این حرفا میدن، اینا همه علمی و بیطرفانه است. این از اون دروغای بزرگیه که فقط ماها باور میکنیم، خود اونا هرگز باور نمیکنن. روی کرده به اطلاعات ظاهرا باید روی کرده اطلاعات مدار و دانش مدار باشه، اما در واقع روی کرده منفعت مدار و ایدئولوژیک است. در واقع رسانه و خبرگزاری های بزرگ دنیا به بشریت میگن با عینک من به همه چیز نگاه کن، اونطور که من میگم نگاه کن. اینو صریح نمیگن، این کار گفتنی نیست، کردنی نیست، این کار رو انجام میدن، نمیگن به ما ولی انجام میدن. تو داری از چشم او به مسائل نگاه میکنی، تو داری با گوش او صداها رو میشنوی، تو داری با ذهن او تجزیه میکنی، او نشخار داری میکنی چیزی که او به تو داده. نظام معنایی درست میکنن برای ذخیره های اطلاعات، حتی اونایی که میگه آقا اطلاعات قبلی رو برای من بازیابی کن، که دیگه میگه آقا اینا از قبل بوده، تو در تولید این اخبار نقشی نداشتی، حتی بهش بگو شما اطلاعات پیشین رو بازیابی کن. باز مهندسی میکنه، بازیابی خام نیست، بازسازی میکنه، به تو میده. تاریخ چطوریه شما فکر میکنید؟ کتابای تاریخ که مینویسن چجوریست؟ اکثر اینا مورخ گزینش کرده، بعضی ها رو عمدن، بعضی ها هم غیر عمدی، به طور جبری و طبیعی. مگر تمام اتفاقاتی که در اون زمان افتاده تو اصلا اطلاع داشتی؟ مگر همه رو آوردی؟ آیا منافع خودتو مد نظر نداشتی؟ آیا عقایدتو مد نظر نبودن؟ حتما بودن. ما مورخ بی‌طرف تقریبا نداریم، به یک معنا نداریم. روزنامه نگار بی‌طرفم دروغه. اونم که میگه بی‌طرفم، بی‌طرف‌ترین روزنامه نگار طرفدار خودشه، درسته؟ بی‌طرف‌ترین روزنامه نگار طرفدار خودشه، یعنی مراقب شغلش و پولش و حقوقش و شهرت خودشه، بی‌طرف نیستی تو. پس باید انتخاب بکنیم بین جبهه حق و باطل و عدل و ظلم. بی‌طرفی ذات ژورنالیسم نیست. در هر نوع خبررسانی، رسانه‌های دنیا و غرب و جهان، همه جا یک شبکه‌ای می‌سازند بین مفاهیم و اصطلاحات، معنای عبارات رو تغییر میدن. شما ببینید الان چون گوشامون و ذهنمون عادت کرده متوجه نمیشیم، یه عباراتی رو از بس در یک مورد خاصی به کار نمیبرن، اگه بذارید جلوی کسی که تازه زبان رو آموخته میفهمه معنی عبارت این نیست، ولی از بس نگفتن به ما و شما مثلا این جمله، این عبارت در این موقعیت به کار رفته، دیگه شما ذهنت شرطی شده، عبارت معناش عوض شده و ما متوجه نشدیم. یعنی به جنگ طلب میگه صلح طلب، به صلح طلب میگه جنگ طلب، به اشغالگر میگه نجات بخش، به پارتیزانی که داره از سرزمین خودش دفاع میکنه میگه تروریست، و ما همه دنیا باور کردن اینا رو. توی یک کشوری، قاره در دیگری که نه توی منطقه اسلامی بود و توی مناطق غرب آسیا و اینا منطقه نبود، تو کشورهای دیگه، تو آمریکای لاتین مثلا، یا مثلا شمال اروپا یا مرکز آفریقا، شما برید با اینا تو جلسه میذاری بحث میکنیم، میبینید سوالایی که میکنن، میپرسه صادقانه، میپرسه دقیقا همون چیزایی که تو رسانه ها بهشون گفتن، او تو ذهنش سوال ایجاد کرده. 5 تا سوال همه جا میری، 10 تا سوال تکراری، کاملا معلومه این سوال اون نیست. این سوالیه که رسانه‌های غرب براش پختن و آماده کردن. پس جنبندی این بخش دوم، اونایی که ظاهراً هم دارن گزارش میدن در واقع بین مفاهیم و اصطلاحات شبکه سازی کردن، آگاهانه یا ناآگاهانه. معنای عبارات حتی ساختار شکنی میشه و ساختار سازی میشه برای اطلاعات. فقط خدمات فنی نمیدن، ظاهرش خدمات فنی است، در واقع مدیریت فکری میکنن. به اسم خدمات فنی به شما، به ما مدیریت فکری میکنه، متا هوشمندانه میکنه، ما متوجه فکر میکنیم او داره به ما سرویس میده. ظاهرا ما سفارش منابع اطلاعاتی میدیم، ولی در واقع اونا برای ما اطلاعات خاصی رو انتخاب و ردیف میکنن. اینو بهش میگن معناشناسی اطلاعات. معناشناسی اطلاعات یعنی داده های ظاهرا خام رو دارن به شما میدن با ارزش اطلاعاتی 0 تا 100 و برای اونا مهم نیست و اونا منظوری ندارن. اما در واقع اینجا واسطه‌گری محض، دلالی در اطلاعات وجود نداره. نوکر بنده و شما نیستن که برای ما دلال اطلاعات باشن، بلکه خودشون تشخیص میدن اولویت‌ها رو، نیازهای اطلاعاتی خودشون رو ترجیح اونا میدن، بعد ذهن کاربر رو، ذهن من و شما رو تطبیق میدن با پیش‌فرض‌های خودشون و با جوری اطلاعات بد میدم که تو با این داده های خام به اون نتیجه که ما میخواییم برسی و میرسی. یعنی تصمیم میگیره چه چیزهایی را نباید به تو گفت، چه چیزهایی را باید گفت و اونایی که میگیم چگونه بگیم، با چه عبارات، اول کدوم، بعد کدوم، آخر کدوم. هیچ کدوم هم دروغ دروغ نباشه. شما بعضی از این رسانه‌های حرفه‌ای استعماری رو ببینید، بحث میکنه، وقتی گوش میکنی یا گزارشش رو میخونی داد نمیزنه که من جهت دارم، یک وسطش یه جمله از این ور، دو تا از این ور، یکی هم از اون ور میگه اینا، ولی وقتی که این متن رو میخونی، این گزارش رو میشنوی یا میبینی، داری میری، کاملا ذهنیت تو همونیست که او از قبل میخواد. او میخواد شما به یک مفهومی بدبین بشین، به یه مفهومی ارزش‌های خوشبین بشین و میشی شما. ولی اگه بهت بگن الان دست بذار تو گزارشش بگو کدومش دروغ بود، میبینی دروغ هم نیستش، کدوم مبالغه هست، پس و پیش هست. یه مسئله کم اهمیت و بی اهمیت رو مهم جلوه داده، یه مسئله خیلی مهم رو اصلا نگفته، یه چیزی رو میگه علتش رو نمیگه، یه چیزی رو میگه از وسط قضیه وارد شده. اینا ببینید ده ها و صد ها تاکتیک وجود داره برای شیطنت که بدون اینکه دروغ بگی، دروغ بگی، راست بگی ولی بزرگترین دروغ گفتی. این اتفاقی که داره میفته. یه استاد هنرمند، استادانه و هنرمندانه این کار اتفاق میفته. هر مجموعه سازی یک مبانی نظری دارد، در هر مجموعه سازی و گزارش ظاهرن رسانه‌ای داره یه اولویت بندی میشه، یه بخشی اولویت داده میشه، یه جای حذف شده، یه چیزی بزرگ نمایی میشه، یه چیزی کوچک نمایی میشه. هر چه که تو فضای اطلاعات شناوره، ارزش اطلاعاتی برای همه ندارد. این که چه چیزی را حشو و زائد و کم اهمیت بدانیم و چه چیزی را مهم و صحیح، خود این یعنی کیفیت سازی محتوا و این کار به طرز بسیار پیچیده داره صورت میگیره. اصلا آقا گاهی یه خبری گفته میشه تا یه خبر دیگری گفته نشه. یکی شما خودتون روزنامه نگار، اونایی که واردن واردید، میدونید از ما بهتر واردین. گاهی یک خبر، یه چیزی گفته میشود تا چیزی گفته نشود. مثلا میگه وسط جنگ که حمله کردن به قضیه عراق و اینا، داشتن هزار هزار مردم عراق رو بمباران میکردن، یه مرتبه یک پاندایی، یه خرسی توی یک اروپا یا آمریکایی تو کانال فاضلاب گیر کرده بود، تمام دوربینا رفت سراغ او. حالا یک کسی بگه آقا پاندا بالاخره گیر کرده تو کانال فاضلاب یا نکرده، مگه این دروغه؟ نه خیر، آقا راسته. ولی چطور شد یک مرتبه اونجا داری ده هزار آدم میکشی، داری تو گوانتانامو شکنجه میکنی، کثیف‌ترین شکنجه های تاریخ رو دارید انجام میدید، در کنارش اونا که گفته نمیشه، اتفاقات عراق یا لبنان یا فلسطین یا سوریه گزینشی یا ایران یا هر جای یا افغانستان، یه مرتبه تو یک لحظه خاصی که مردم نباید بفهمن چه اتفاقی داره میفته، مسئله اصلی میشه حقوق حیوانات، اونم همین خرس، اونم تو کانال فاضلاب 50 تا دوربین نشون میدن، اسمش هم میشه حقوق حیوانات. حالا یه کسی مخالفت کنه میگه آقا با حقوق حیوانات مخالفی، و حتی در بازی‌ها و مفاهیم سرگرم کننده هم همینطوره، ذهن رو زنجیر نامرئی میبندند، میبرن تا نقطه هدف. عبارتشون اینه، اینو گوش کنید، من بخش سوم دیگه نمیرسم، عرضمو با همین تا ختم میکنم. بخش سوم که خیلی مهم، روایاتی آورده بودم دیگه فرصت نیست. یه اصطلاحی دارن بین خودشون، بیرون نمیگن ولی انجام میدن، و او اینه: نقطه شروع سلیقه شماست، نقطه پایان تصمیم و سلیقه ماست. یعنی چی؟ شما میرید تو اینترنت یا تو روزنامه ها رسانه ها دنبال یه مطلبی میگردی، این سلیقه شماست، یا یک کلمه رو میدی میخوای سرچ کنی بگردی دنبالش، تو ظاهرا نقطه شروع سلیقه توست، اما نقطه پایان سلیقه من است. توش پاک شروع کردی ولی من به تو میگم کجا تموم کن. تو مباحث سرگرمیش هم همینطوره، فیلم هم همینطوره. شما دنبال میری دنبال انواع فیلم ها و سریال ها، میگی برای اوقات فراغت میخوام یک کمی آرامش اعصاب و یک کمی تفریح و اینا. تو اول تو داری ظاهرا تصمیم میگیری که سراغ چی بری، اما او تصمیم میگیره که تو نهایتا به کجا برسی. این اتفاقی است که داره در عرصه سینما، هنر، رسانه، ژورنالیسم و همین ماهواره اینترنت، همه این اتفاقا، این اتفاق واقعی است که داره میفته. اونا بیکار نیستن به من و شما سرویس اطلاعات و سرگرمی بدن. اطلاعات و حتی سرگرمی ها به لحاظ ماهوی قبلا ارزش گذاری شدن به دست اونا، سطح کاربر رو اونا تعیین میکنن و بعد اونطور که میخوانی سطح رو بالا و پایین میبرن. تو فکر میکنی اونا رو به خدمت گرفتی ولی اونا به خدمتت گرفتن، اونا برای ما زائقه سازی کردن و میکنن، برای ما نیاز سازی میکنن. نیاز سنجی نیست که شما فکر میگه مشتری میخواد، نیاز سنجی با نیاز سنجی شروع میشه، با نیاز سازی ختم میشه. اول تو تصمیم میگیری چهار تا فیلم یا بازی یا سرگرمی رو انتخاب کنی، ولی بعد از 6 ماه 1 سال او تو رو ساخته، او برای تو تصمیم میگیره که تو فیلم بعدی یا بازی بعدی که داری تهیه میکنی و میخری چه فیلمی و چه بازی باشه. دیگه او داره برای تو تصمیم میگیره و ما متوجه نمیشیم، فکر میکنیم تا آخر ما تصمیم گیریم. تو عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، رسانه، همه جا همینه. میدانهای اطلاعات متعدد و زیادن، بینشون گزینش میکنن. این میدانها بارهای یکسانی ندارند، فلسفه وجودشون همینه، منتها گزینش هاشون هنرمندانه و عالمانه است، و این گزینش دقیق و ماهرانه است که چالش اصلی است در عرصه منبع یابی و مجموعه سازی. متاسفانه رسانه های ما توی عرصه ها مبتدی و ضعیفن. یعنی یا طرف میاد داد میزنه همطوری علنی و به نحو بسیار ضعیف و غیر هنرمندانه داد میزنه که من میخوام یه چیزی رو به شما تحمیل کنم. خب وقتی حقنه میخوای بکنی، چه شیء خارجی رو تو حلق کسی فرو کنی، چه یه خبر رو تو گوش کسی بخوای فرو کنی، فرق نمیکنه، یا یک فیلم رو تو چشم کسی بخوای فرو کنی، پس میزنه، بالا میاره. یه عده‌مون ماها به اصطلاح ارزشمدار ولی بی هنریم، تو رسانه ضعیف. یه عده‌ای هم که متاسفانه تو عرصه رسانه و اینا مهارتایی به دست میارن تحت عنوانی که رسانه، هنر، سینما، ژورنالیسم مفاهیم سنفی و حرفه‌ای است، اینا ایدئولوژیک نیست، کلاه بقیه رو برمی‌دارن، قبل از همه هم کلاه خودشونو برمی‌دارن، چون میدونن که ساده ترین خبری که میدی از یک مسئله یه مبانی اخلاقی حقوقی داره. آقا یک سوال میکنم، عرضم با این سوالات ختم میکنم، نحوه گزارشگری حسودانه معنی داره یا نه؟ به نظرتون حسودانه گزارش حریصانه معنی داره یا نداره؟ حتی این کسی که تو میدان ورزش و فوتبال گزارش میکنه، ظاهرش یکی دیگه، یک اتفاق کاملا محسوس رو تا تو میدانی که همه دارن میبینن داره گزارش میکنه. گاهی فوتبالا رو دیدین، این کسایی که گزارش فوتبال میکنن، آدم کاملا از رو گزارششون میفهمه که این طرفدار کیه. متا بعضیشون زرنگترن، اون آخرا لو میره، بعضی هم اول فوش میدن. ظاهرش اینه که حتی اون کسی که داره گزارش ورزشی میکنه، این گزارش غیر ارزشیه. اما همونیم که گزارش ورزشی میکنه، در ضمن داره یه گزارش ارزشی. یعنی میتونه متعصبانه باشه یا نباشه، میخوای یکی رو خراب کنه یا نکنی، القاعات میخوای بکنی یا نکنی، گاهی هم ناخودآگاه. خب وقت سوال اینه، وقتی تو گزارش ورزشی که ظاهراً هیچ ربطی مثلا به ایدئولوژی نداره، کاملا طرفداران حرف میزن، حتی اونایی که نمیخوانم طرفدار باشن، میخواد بی‌طرف باشه، میگه من حرفه‌ای ام، راستم میگه، از دهانت در میره. یعنی تو احساسات تو، علایق تو، منافع تو، عقاید تو، همه رو میریزی تو این گزارش. حالا باید به این سوال پاسخ داد. اینا به ما میگن که علم بی‌طرف است، ربطی به سیاست نداره، تکنولوژی. خودشون علم و تکنولوژی رو تو خط مقدم تمام منافع سیاسی امپریالیستی و ضد استعماری آوردن. اصلا بدون علم و تکنولوژی شما نمیتونستین بر دنیا مسلط بشین تو این 100 سال. نوبت به این طرف میرسه که شما میخوای از علم و تکنولوژی و رسانه و هنر استفاده کنی برای دفاع از حقوقت، کرامتت و عدالت. یه مرتبه میگن آقا اینا ایدئولوژیک، علم رو ایدئولوژیک نکن. رسانه ایدئولوژیک نیست، کار حرفه‌ای است. خب اگه هست چرا تو کردی؟ دیگه نوبت به این که بگیم پس اینجا عرض کردیم خونسا نیست، بی‌طرف رسانه، بی‌طرف روزنامه‌نگاری، بی‌طرف ممکن نیست و وجود ندارد، اما اینکه فایده هم ندارد و درست نیست، دیگه باشه انشالله یه وقت دیگه اگر فرصت شد. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید بعد افطار هم از خسته هم بودید.